ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا در 11 روز از اسفند ماه، روزهای آخر اسفند. اما پیش از اینکه گزارش‌های متنوعی که همکارانم تدارک دیدن برای این مجله رو با هم بشنویم، اجازه بدید با همکارم حمید فاطمی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی در ایران میگوید انتخابات در امنیت کامل برگزار شده و در هیچ یک از شعب اخصرای مشکل امنیتی وجود نداشته است. این اظهارات در حالی است که پلیس شمیرانات اعلام کرده که 3 عضو بسیج در شمال تهران در مسیر رفتن به شعبه رأی‌گیری با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. همچنین امروز در شهر میبود امام جمعه این شهر مورد سوء قصد قرار گرفت که بنابر گزارش ها از این حمله جان سالم به در برد و فرد مهاجم بازداشت شده است. مرکز سایبری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی هم از شناسایی و مسدود شدن 11 صفحه اینستاگرامی خبر داده و گفته است که آنها اقدام به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات کردند. پیش از برگزاری انتخابات نیز 10 نفر با همین اتهام در آذربایجان غربی بازداشت شده بودند. در همین حال فعالان سیاسی، مدنی و زندانیان سیاسی عقیدتی و همچنین شماری از فعالان سیاسی در ایران انتخابات امسال را تحریم کرده و از مردم خواستند در این رأی گیری شرکت نکنند. بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و از هفته ها پیش مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای میکوشید مردم را بیشتر به پای صندوق های رأی بکشانند.
آخرین حرف من خطاب به مردد این چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
برخی نظرسنجی‌های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایین‌تر مردم نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات است. صبح جمعه رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتسب به اسرائیل کشته شد. در حمله به ویلای در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب الله نیست اخیراً به محلی برای رفت و آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب الله لبنان تبدیل شده بود. چند ماه پیش گزارش‌های درباره خروج برخی از فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند که در این حمله 2 تن از نیروهای حزب الله لبنان هم کشته شدند. و شروین حاجی پور خواننده آهنگ اعتراضی برای به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. آقای حاجی پور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده که در آن اتهام او تبلیغ علیه نظام و اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشر آنها در فضای مجازی به نام خود و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن از جمله دیگر محکومیت‌های شروین حاجی پور هستند. آهنگ برای که همزمان با اعتراضات سراسری سال گذشته منتشر شد، در ایران و خارج از کشور با استقبال کم نظیر روبرو شد و 10 میلیون بار شنیده شد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که آخرین اخبار ایران و جهان رو با شما در میون گذاشت. اینجا در این قسمت ابتدا اجازه بدید مروری بکنیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید. به ایران میریم و از انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و همزمان 6th دوره مجلس خبرگان رهبری گزارش خواهیم داشت. درباره حکم شروین حاجی پور حرف خواهیم زد و به مسکو میریم و از خاکسپاری الکسی ناوالنی گزارش خواهیم داشت. همونطور که اشاره کردم میریم به ایران. امروز انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان در ایران در حال برگزاریه. بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در اولین ساعات روز رأی خودشون رو به صندوق انداختن و بار دیگه از مردم خواستن که در انتخابات شرکت کنن. این در حالیه که در روزهای اخیر عده زیادی از فعالان مدنی، سیاسی و مردم عادی مردم انتخابات رو تحریم کردن و مردم رو دعوت به عدم شرکت در انتخابات کردن. مهدی بیگی گزارش میده.
رأی گیری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از ساعت 8 صبح در ایران آغاز شد. قرار بود زمانش تا 6 غروب باشد، اما تا ساعت 8 شب تمدید شد. این گزارش محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در ساعت پایانی رأی گیری.
47% از رأی دهندگان رو خانم ها تشکیل میدن و 53% از رأی دهندگان رو آقایان. استانهایی چون کهکیلویه و بوی رحمت، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، قم جزو در حقیقت استانهای پیشرو در امر مشارکت در انتخابات 11 اسفند 1402 تا این زمان بود.
رهبر جمهوری اسلامی هم طبق روال انتخابات‌های گذشته صبح زود رأی خود را به صندوق انداخت.
آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
او البته دو توصیه هم به مردم کرد.
در اولین ساعات ممکن برید رأیتون رو در صندوق ها بیاندازید. توصیه دوم این است که در هر حوزه ای به تعداد لازم برای اون حوزه رأی بدید، به کمتر رأی ندید.
آیت الله خامنه ای در ماه‌های اخیر در چندین سخنرانی بدون اشاره به نارضایتی ها و سرکوب های گسترده مردمی خواستار مشارکت گسترده در انتخابات شده بود. توصیه رهبر برای شرکت در انتخابات در حالی است که در روزهای گذشته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران انتخابات 11 اسفند را تحریم کردند. مخالفان میگویند با عدم شرکت در انتخابات میخواهند بگویند که امیدی به اصلاح امور توسط حکومت ندارند. برخی تحلیلگران پیش بینی کردند که انتخابات امسال با مشارکت گسترده‌ای روبرو نشود. نظرسنجی‌های صورت گرفته هم این مسئله را تایید می‌کنند. مسئولان جمهوری اسلامی اما به مشارکت مردم خوشبین بودند و در همان چند ساعت اولیه حضور مردم را پرتعداد خواندند. این ادعای هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان.
برای آمار هنوز زود هست، ولی عرض کردم مشارکت به فضل خدا خوب بوده تا الان، حتی نسبت به 4 سال قبل، نسبت به مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در 4 سال گذشته. ولی خب آمارهای به قول معروف نهایی و تکمیلی رو انشالله پس از اتمام فرایند و در ساعات انتهایی طبیعتاً میشه بهشون مراجعه کرد و مسئولین مربوطه انشالله اعلام میکنن.
به گفته ستاد انتخابات کشور بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته تلاش کرده با تبلیغات گسترده و حذف برخی سختگیری‌ها مردم را به رأی دادن تشویق کند، از جمله اینکه واجدان شرایط با هر یک از مدارک شناسایی 5 گانه، اهم از شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، گواهینامه و کارت پایان خدمت می توانند رأی بدهند. ستاد انتخابات کشور گفته حتی شناسنامه بی‌عکس را هم قبول می کنند و مهری هم در آن درج نمی شود. در پی انتخابات امروز قرار است 290 نماینده از 208 حوزه انتخابی به مجلس ایران وارد شوند. این در حالی است که از 25 هزار داوطلب نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از 11 هزار نفر رد صلاحیت شدند. برای 88 کرسی مجلس خبرگان هم 144 نامزد وجود دارد. این یعنی برای هر کرسی کمتر از 2 نفر.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید در مورد انتخابات امروز که در ایران در حال برگزاریه. اما شما هم نظرات و دیدگاه های خودتون رو در مورد انتخابات با ما در میون بذارید. شناسه تلگرام ما هست اسان فرداگران و شماره واتساپ ما 2420-725-97-0000. الان هم نظر یکی از شما مخاطبان محترم رادیو فردا رو میشنویم.
درود، امیدوارم خوب و خوش باشید همگی. یه مسئله که پیش اومده بود این بود که برای پدر من اس ام اس اومده که تشکر کردن ازش به خاطر اینکه ایشون رفته رأی داده. حالا مسئله که از که ایشون اصلا نرفته رأی بده، من میخوام ببینم که آیا با کد ملی ایشون کسی رفته رأی داده یا اینکه چه جوریه. الان یکی از مسائل و معضلاتی که هست همینه که چه جوریه که وقتی یکی رأی نمیده تشکر میکنن ازش بابت رأی دادن.
اما در ادامه حکمی صادر شده برای شروین حاجی پور واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو داشته. خیلی‌ها نوشتن متهم ابراز پشیمانی نکرد. در رأیی که حکمی که برای شروین حاجی پور صادر شده مشخصا نوشته شده که ارشاد و هدایت کارشناسان در اصلاح رفتار متهم مؤثر نبوده. یکی دیگه از مجازات‌هایی که برای شروین در نظر گرفته شده ساخت موسیقی در باب جنایات آمریکا علیه بشریت و جمع‌آوری نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در قرن اخیر و انتشار اون در فضای مجازی است. این بخش از حکم هم بسیار در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. در مورد حکم صادر شده برای شروین حاجی پور با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در ساکن هلند گفتگو کردم که میشنوید.
هم از حیث شکلی و هم از منظر ماهوی دارای ایرادات بسیار عدیده‌ای هست. برای اینکه در هر جرم یا هر فعلی که اگر جرم باشه نگاه بکنی باید انگیزه وجود داشته باشه، عنصر معنوی وجود داشته باشه. آقای شروین حاجی پور هرگز قصد، فعل و نظر و انگیزه آشوب یا تحریک مردم را نداشته است. ایشون یک هنرمنده، نه یک فعال سیاسی، هنرمندی که به زیبایی ترانه ای را خلق کرده، ترانه ای که اشعار آن متعلق به دیگران است. اکنون مردم از این ترانه خوششون اومده یا جوایز ارزشمند بین المللی را دریافت کرده، هرگز در این اصول و مبانی و بنیانهای حقوقی ما نمیتونیم بگیم این فرد مجرم است و بابت این ترانه باید محکومیت پیدا بکنه. اما شوربختانه چون در ایران نظام قضایی ما فاقد استقلال هست، برای اینکه یکی از اصول اساسی قانون اساسی همین رژیم ایران و تمام بنیانهای حقوقی این است که رأی دادگاه باید مستدل و متقن باشه، استدلال حقوقی و قانونی داشته باشه، در حالی که در این رأی هیچ استدلال حقوقی و قانونی درش وجود نداره و تهی از هر نوع مبنای حقوقی هست. صرفاً بار سیاسی رژیم ایران یا فشار نهادهای امنیتی هست که شروین حاجی پور محکومیت پیدا کرده و این انتقام یک رژیم از یک هنرمند بابت ترانه اثرگذار وی بر یک نهضت بوده.
اتهامی که زدن اغوا و تحریک مردم به اختشاشات هست. در رابطه با این اغوا ممکنه به ما توضیح بدید؟
ببینید، به زه اغوا و تحریک به آشوب بدین نحوه که فرد در ملأ عام، در نشریات یا روزنامه ها یا در قالب احزاب و سخنگوی احزاب یا به هر نحوه دیگری بتواند مردم را عملا تشویق به یک تحریک بکنه. حالا از منظر حکومت این بهش میگن تحریک، چون که ما در ایران اصل 27 قانون اساسی داریم که اعتراضات آزاد هست، تجمعات بایستی آزاد باشه، اما این مبنای 0% تا 100% درش تعریف نشده است. این اغوا چگونه است، این تحریک به چه امری بایستی صورت گرفته باشه، در حالی که شروین حاجی پور نه سخنگوی یک حزب، نه یک روزنامه نگار، نه در یک مجمع عمومی سخنرانی تحریک آمیزی داشته که بعد از اون ملت به خیابان اومده باشن. هرگز. فقط بحث گناه بزرگ شروین حاجی پور هنرمندی وی اثرگذار بودن ترانه وی و اقبال جامعه جهانی نه تنها مردمان ایران بلکه بسیاری از هنرمندان در سراسر جهان این ترانه را دوباره تکرار کردند. بنابراین شوربختی شروین حاجی پور این است که در یک رژیم ستمگر قرار گرفته است که خوشش نیومد از شروین حاجی پور و به سان چسب دخول و انواع اتهامات ناروا را در قالب‌های حقوقی و قانونی غیر دقیق به ایشان تهمت زدن.
گذشته از 3 سال و 8 ماه زندان و 2 سال ممنوع الخروجی، مجازات های تکمیلی هم در رأی صادره اومده. جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب، خلاصه نویسی کتاب حقوق زن، ساخت موسیقی در باب جنایات آمریکا، جمع‌آوری نقض حقوق بشر از توی آمریکا در قرن اخیر و شرکت در دوره‌های آموزشی مهارت. این مجازات های تکمیلی رو شما چطور می‌بینید؟ از نظر حقوقی اصلا چه مفهومی دارن و شما چی فکر میکنید؟
فلسفه مجازات تکمیلی بایستی در راستای موضوع پرونده باشه، یعنی انطباق داشته باشه، در یک راستا باشه. مجازات های تکمیلی که در اینجا در نظر گرفتن در اون راستا قرار نمیگیره و اتفاقا این مجازات های تکمیلی نفرت و انتقام و کینه توزی و کینه جویی حکومت و رژیم ایران، دستگاه امنیتی و نهاد قضایی از شروین حاجی پور داره نشون میده. بنابراین در عمل مجازات تکمیلی محسوب نمیشه، بلکه مجازات های نفرت انگیز، مجازات های کینه توزانه، میتونیم بگیم مجازات هایی که مبتنی بر غرض ورزی رژیم ایران نسبت به شروین حاجی پوره.
صدای حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در هلند رو میشنیدید. اما شروین حاجی پور در پست امروز خودش در اینستاگرام که این رأی رو منتشر کرده نوشته که مدیر برنامه‌هاش که در تولید قطعه برای هیچ دخالتی نداشته اما در تمامی جلسات دادگاه همراه او بوده، به عنوان شریک جرم او معرفی شده. مدیر برنامه‌های شروین حاجی پور مهزیار آقای طه زکایی هست. اما در ادامه، هزاران نفر از حامیان آلکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین امروز برای شرکت در مراسم خاکسپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرد هم اومدن و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد. درباره این مراسم از هانا کاویانی بشنوید.
بنابر سنت کلیسای ارتودکس، پیکر الکسی ناوالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد. کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده ناوالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگشاید. مادر الکسی ناوالنی نزدیکترین عضو خانواده او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد. جمعیتی که شوکه به پیکر ناوالنی 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند. 10 نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگویی ناوالنی را بر عهده داشت، آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور 2 که مورد علاقه ناوالنی بود و ترانه مای وی فرانک سیناترا در مراسم پخش شد. اما صدها نفر از ساعت اولیه صبح علی‌رغم تهدید بازداشت و برخورد پلیس در محوطه اطراف کلیسا گرد هم آمدند. کسانی که به خبرگزاری ها گفتند خطر را می فهمند اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند. نیروهای امنیتی محوطه اطراف کلیسا را محاصره کرده، حصار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی ناوالنی به خیابان آمده بودند در یک جا جلوگیری کنند. معترضان روس اما تنها نبودند. دست کم 3 سفیر از کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گل‌های روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند تا حمایت خود را از ناوالنی و هوادارانش نشان دهند. هوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد می‌زدند.
Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна!
اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی ناوالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده ناوالنی ندارد. همسر و فرزندان ناوالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند. اما یولیا ناوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه می دهد. اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود. بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی ناوالنی از این روز 3 سال پیش به مسکو بازگشت که می دانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است. آقای ناوالنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت، زندانی شد و پس از تحمل 3 سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود، در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است جان باخت. مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست، اما خانواده ناوالنی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ، ولادیمیر پوتین مسئول آن است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
کشته شدن ده ها شهروند فلسطینی ساکن شمال نوار غزه که در انتظار دریافت کمک های بشردوستانه بودند، محکومیت های گسترده جهانی را برانگیخته. حادثه ای که دیروز پنجشنبه روی داد و بیش از 100 کشته و حدود 800 زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از کشورها تاکید کردند که این حادثه نشان می‌دهد هر چه سریع‌تر باید در غزه آتش بس برقرار شود. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، حادثه روز پنجشنبه را فاجعه و نگران کننده توصیف کرد. پیش از این گفتگو، آقای بایدن به خبرنگاران گفته بود که اطلاع دقیقی از آنچه روی داد ندارد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که نظامیان اسرائیلی به سوی مردمی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تجمع کرده بودند، اقدام به تیراندازی کردند. حادثه‌ای که ریاض منصور، نماینده دولت خودگردان فلسطین در سازمان ملل، این گونه روایت کرد.
هزاران فلسطینی برای دریافت کمک در منطقه شمالی نوار غزه که تحت کنترل ارتش اشغالگر اسرائیل قرار داره تجمع کرده بودند. بر پایه اطلاعات هم هر چند روز یک بار تعدادی کامیون حامل آرد، شکر و نون به این منطقه میره و مردم بخشی از نیازهاشون رو از این راه به دست میارن. این بار هم همین کار رو کردن، اما ناگهان ارتش اسرائیل شروع به تیراندازی به سمت اونها کرد. بر پایه اطلاعاتی که به دستمون رسیده، ده ها نفر از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند. این تلاش برای کنترل آشوب نبوده، بلکه قتل عمده.
اسرائیل اما این روایت را رد می کند و می گوید قربانیان زیر دست و پاله شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل.
از دیس ویدال یومانیتریان سپلایز،
در حالی که کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در حال حرکت بود، هزاران نفر به سمت کامیون‌ها حمله ور شدند. تعدادی از آنها با خشونت دیگران را هل می‌دادند و حتی زیر دست و پاهاشون له می‌کردند تا کمک‌های بشردوستانه را غارت کنند. متأسفانه این حادثه باعث مرگ ده‌ها نفر از ساکنان غزه و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد.
Resulted in dozens of Gazans killed and injured.
این در حالی است که یک منبع مطلع اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای ارتش اسرائیل از ازدحام جمعیت احساس خطر کرده و به سمت آنها تیراندازی کردند. در واکنش به این حادثه، خود امانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در شبکه اجتماعی ایکس حادثه پنجشنبه را غیر قابل قبول توصیف کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن محکوم کردن حادثه از جامعه جهانی خواست بر اسرائیل برای پایبندی به قوانین بین‌المللی فشار بیاورد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اما گفت که ایالات متحده حقیقت ماجرا را نمی‌داند. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای آنچه حمله غیرانسانی اسرائیل به تجمع غیرنظامیان توصیف کرد را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از عکس هایی که نشان می دهد سربازان اسرائیلی غیر نظامیان فلسطینی را هدف قرار داده اند بسیار خشمگین است. بسیاری دیگر از کشورهای منطقه جهان نیز رویداد پنجشنبه را محکوم کرده و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. درخواستی که فشار را بر اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد برای رسیدن به توافقی برای آتش‌بسی دست کم موقت بیشتر کرده است. این در حالی است که مذاکرات پرچالشی برای دستیابی به یک توافق پیش از آغاز ماه رمضان در جریان است.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برگزار کنندگان دو سالانه ونیز درخواست برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از 60مین دور این جشنواره بین المللی رو رد کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی بشنوید.
برگزار کنندگان جشنواره دو سالانه ونیز یا بیناله درخواست ها برای کنار گذاشتن دو کشور ایران و اسرائیل از این جشنواره را رد کردند. در بیانیه‌ای که این جشنواره منتشر کرده آمده،
جشنواره دو سالانه ونیز مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری ایتالیا به رسمیت شناخته شدند می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشنواره درخواست شرکت بدهند. در نتیجه بیانانه ونیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخوانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از 60مین نمایشگاه بین المللی هنر توجه نکند.
پیش از این گروه‌های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند، چرا که آنها می‌گویند هنرمندان و مدیران پروژه‌های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند.
با کمال تعجب و تأسف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود. ما گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگراندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما می خواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت ظلم جمهوری اسلامی باشید.
در همین حال وبسایت آرت نت گزارش کرده 8000 هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر نه نسل کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند. در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست‌های نسل کشی است. امضا کنندگان نامه همچنین سیاست بیناله در پذیرفتن اسرائیل در این جشنواره را متناقض خواندند. آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشنواره دو سالانه ونیز کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد، اسرائیل هم باید از این جشنواره کنار گذاشته شود. اما برگزار کنندگان جشنواره در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالن روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده ی فدراسیون روسیه بوده. بیناله نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما برگردیم به ایران و بریم به سیستان و بلوچستان. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش مهمی از سخنانش رو به سیل در این استان اختصاص داده و به شدت انتقاد کرده از غافلگیر شدن مسئولان. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفته که در نتیجه بارندگی شدید و طغیان رودخانه‌ها در چند روز اخیر راه ارتباطی 22
مسیر اصلی فرعی و روستایی در جنوب این استان بسته شده. مولوی عبدالحمید اشاره کرده به اینکه هر چند سال یک بار سیل در سیستان و بلوچستان جاری میشه، سرمایه‌های مردم رو نابود میکنه، زیرساخت‌ها مناسب نیست و سدهایی که باید کارشناسی احداث میشدن انجام نگرفته. او از طرح‌های بلندپروازانه دولت در منطقه انتقاد کرده و گفته که ابتدا نذارید مردم تو آب غرق بشن و زندگیشون تباه بشه و به جای پروژه‌هایی مثل طرح مکران به مردم رسیدگی کنید که نان برای خوردن ندارن و از گرسنگی تلف میشن. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید و نظراتتون خیلی برای ما ارزشمنده. نظراتتون رو درباره همه اون چه که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بگذارید.